ناشنوایان ارائه میکنن، نقاط مثبت و نقاط قوت و خوبی ها و اتفاقات خوب و شیرین و خوشایندی که افتاده بهش اشاره کردن. قطعا که خلأ زیاد داریم، قطعا که جاخالی زیاد داریم، قطعا کارهای نکرده زیاد داریم، قطعا حرفهای نگفته زیاد داریم، قطعا طرحهای اجرا نشده زیاد داریم. خب بالاخره باید به اینام بپردازیم، راجع به اینام صحبت بکنیم و ببینیم بالاخره کی قراره اینا اجرایی بشه، کی عملیاتی بشه و ناشنوایان عزیز از این مواهب بهره مند بشن. حاجی شریفی دوست، شما خودتون شروع میکنید یا از زبان آقای فرانی بشنویم که چه کمبودهایی دارن و چه حمایتهایی نیاز دارن، هم خود مؤسسه مهرورزان و هم مؤسسه هایی که مثل مؤسسه مهرورزان در سراسر کشور حالا اگر هست دارن فعالیت میکنن؟
بله، بنده یه مقدمه عرض کنم و بعدش در خدمت حاجی فرانی هستیم.
بله.
و اونم اینی که یکی از اولویت های جدی ما در فصل جدید، حالا بنده توفیق خدمتگذاری در حوزه فرهنگی و همین تابستون پیدا کردم، یکی از مأموریت های ما، یکی از اولویت های جدی ما، مباحث قرآنی برای جامعه هدفه. سازمان بهزیستی یه سازمان به تعبیری خیلی عیالوار و پر جمعیتی، خودش کارکنانش یه عددی بالغ بر 18,000 نفرن. خب این 18,000 نفر یه مدل کار قرآنی و کار فرهنگی میخوان، جامعه هدف که طیف‌های گوناگونش من عرض کردم اونا یه مدل کار فرهنگی و قرآنی میخوان. ما الان به سمت این رفتیم که مؤسسات فعال در حوزه قرآن، حالا چه مباحث روحانی برای چه بحث حفظ، چه بحث در واقع مفاهیم، به خصوص موضوع قصه‌های قرآن که بنده توفیقی دارم گاهی وقتا دست به قلم هستم، رمان می‌نویسم، قصه‌های قرآن می‌نویسم، این بحث رو می‌خوایم به ویژه برای فرزندان سازمان بتونیم در واقع اجرایی و عملیاتیش کنیم. خب یکی از کارهایی که مؤسسات و خدماتی که مؤسسات میتونن داشته باشن همینی که کدوم در حوزه تخصصی خودشون ورود کنن یا جامعه هدف خاصی یا یک فعالیت قرآنی مشخصی را به ما پیشنهاد بدن. ما آمادگی داریم که همه جوره حمایت کنیم.
خب این ابلاغ شده الان به مؤسسه؟
نیاز اصلا به ابلاغ نداره، نیاز به ابلاغ نداره. ما بالحاظ این که مؤسسات از اول که مجوز سازمان بهزیستی میگیرن، معناش اینه که طبق مقررات و چارچوب و ضوابط سازمان هر جور طرح و برنامه‌ای داشته باشن ارائه میدن و سازمان به میزان وسعش و در حد اختیاراتش حمایت میکنه.
موضوع همینه، موضوع اینه که خیلی از مؤسسه ها، جای شریفی دوست، ممکنه طرح و ایده های خلاقانه داشته باشن ولی نگران باشن از این که خب حمایت کامل نشه و ابتر بمونه و ناقص بمونه و خب آنچنان که باید و شاید بهره کافی رو نبرن ناشنوایان از این طرح‌ها. موضوع اینه که چقدر این امکان وجود داره که از این مؤسسات حمایت بشه. این در شرایطی که ما تعداد افراد ناشنوایی که در جامعه داریم، حالا تو شهرهای مختلف اگر پراکندگیشو بخوایم در نظر بگیریم، تعداد خیلی زیادی نیست که ما نگران باشیم بابت تسهیلات و امکانات و حالا حمایت‌هایی که میشه ازشون کرد.
این امکان وجود داره و این آمادگی از طرف سازمان بهزیستی وجود داره که فعالیت‌های قرآنی به شکل تخصصی از طرف سازمان بهزیستی حمایت بشه، هم در بحث حمایت‌های اداری و تشکیلاتی اگر نیاز به معرفی دادن به استان‌ها. مثلا یه مؤسساتی ما داریم که به شکل استانی داره فعالیت میکنه، حوزه فعالیتشون در سطح استان، بعضی شهرستان هم. ندرتا ما مؤسسات و مراکزی داریم مثل حاجی فراهانی که سطح مرکزشون و فعالیتشون ملی تعریف کردن.
بله.
به اون استانه ها رو معرفی میکنیم به استانها که هم از اونجا حمایت بگیرن، هم خود ما دست داد حمایت میکنیم. اونهایی هم که طرحهای کلان و ملی داشته باشن، چون کار ما کار اجرا و عملیات نیست، ما وظیفمون نظارت و حمایت هست.
بله.
کار تصدی نباید انجام بشه در استعداد سازمان.
بله.
شرکایی که ما داریم، شرکای فرهنگی به تعبیر ما بهشون میگیم شرکای فرهنگی،
بله،
اینها را خود ما دعوت میکنیم و درخواست میکنیم، التماس میکنیم که بیان و طرحهای به خصوص در حوزه قرآنی، طرحهایی که اجراش برای سازمان بهزیستی راحت باشه. گاهی وقتا طرحهای پیشنهاد میدن خیلی لوازم داره، اصلا اجرای اون طرحها یه خودش مثلا یه تیم مستقلی در سطح استان از جهت اداری و تشکیلاتی و سازمانی میخواد. طرحهایی که خیلی سازمان را به خصوص ادارات و کل استانها را زیاد با لحاظ کمبود منابع انسانی که ما داریم درگیر نکنیم.
آقای شریفی دوست موافقید این نکته‌ای که الان گفتین همین الان عملیاتیش بکنیم؟ آقای فرانی یکی از چالش‌هایی که دارن رو مطرح بکنن و چالش‌هایی که حالا امکان حمایت از جانب به حال سازمان بهزیستی وجود داره و شما همین الان یه قول مساعد بشین بدین که این شرایط رو فراهم بکنیم برای که این اتفاق بیفته.
آقای فرانی که ما توفیق داشتیم، بنده خودم شخصا رفتم در واقع مؤسسه‌شون اونجا یه جلسه داشتیم، دعوتشون کردیم، یعنی درخواست کننده ما بودیم. باید تلاش بشه که مؤسسات و مراکز دیگری که حضور دارن بیان تو این فضا.
حالا ما میخوایم چراغ اول و اینجا آقای فرانی روشن کنن و یه موضوع مطرح کنن، شما پاسخ بدین و این بهانه‌ای بشه برای اینکه مؤسسه‌های دیگه هم بیان پاکار. شاید مثلا یکی دو دقیقه زمان داریم. آقای فرانی بفرمایید لطفا. یکی از مهمترین چالش‌هایی که فکر می‌کنید الان سازمان بهزیستی می‌تونه کمکتون بکنه برای ارائه خدمات قرآنی بهتر به ناشنوایان عزیز؟
همونجور که خودتون فرمودید چالش‌ها و مشکلات خیلی زیاده، اما تو بخش کیفیت داریم و در بخش کمیت.
بله.
اون چیزی که من درخواستم هست که بتونن آقای شریفی دوست انشالله این مشکل رو حل بکنن تو بخش کمیته. ما متاسفانه کمبود مترجم و کمبود مبلغ ناشنوایان داریم.
بله.
یعنی افرادی که شنوا مثل عقیل باشن بتونن با زبان اشاره محتوایی که در اختیارشون هست رو تبدیل به زبان اشاره بکنم، دوبله به زبان اشاره بکنم، متاسفانه خیلی کمه. ما اولین قدمی که میخوایم بکنیم برای هر تولیدی با این مشکلاتی که عرض کردم اینی که نیروی انسانی باید بسازیم. متاسفانه به خاطر سختی کار، ببینید دو تا چالش داریم. سختی کار باعث میشه که ما این همه آموزش بدیم ریزشمون زیاد باشه. خب یعنی ما یه آموزش 80 نفره دوره خود ما بوده در حوزه علمیه.
بله.
6 نفر باقی موندیم بعد از 10 سال. ببینید چقدر سخته. کار بسیار سخته و ریزش کار زیاده. اما اگر یک حمایت اون تصوری سازمان باشه.
بله.
از افرادی که میاد که اولا دوره برگزار بکنن برای مبلغین و خلاصه نیروی انسانی که مسلط زبان اشاره بشن، یه بحثه.
بله.
حفظ و نگهداری این نیروی انسانی تو اولویت دوم و به مراتب بالاتر هست که من درخواستم از آقا اینه که اگر ما میخواییم تولید قرآنی داشته باشیم نیروی انسانی کافی متاسفانه نداریم.
بله.
تو ابتدا و مسیر قدم اول دوره هایی تعریف بشه برای متخصصین قرآنی که بیان اشاره یاد بگیرن.
آقای شریفی دوست، آقای شریفی دوست،
بعدی حمایته.
آقای شریفی دوست، آقا چه کمکی میتونید بکنید؟
ما آماده اصلا برنامه این ماست. آج آقا منت بر سر ما بذارن و دوره را تعریفش کنن.
خیلی
کاملا در قالب یه طرح، نمیخوام پروپوزال مثلا تفصیلی هم باشه، یه طرح اجمالی که فرآیند اجراش معلوم باشه، چه لوازمی نیاز داره بفرمایند، برآورد بودجه داشته باشه. خود ما و حتی مدیران کل ما در استانا پیگیر همچه برنامه‌ای هستن. ما آماده‌ای داریم که انشاءالله این طرح رو بیارن و ما کمک کنید که در استان ها اجرا بشه.
حاجی فرانی این طرح رو شما زحمت میکشید، مکتوب میکنید، ارسال میکنید برای آقای شریفی دوست، در اولین فرصت پیگیری میشه. ما هم حتما تو یکی از برنامه‌های رو در رو، حالا برنامه‌های آینده رو در رو، دوباره هر دو بزرگوار رو دعوت می‌کنیم برای که ببینیم به کجا رسید. خیلی متشکرم حاجی شریفی دوست از شما. شب عالی بخیر. یا علی مدد.
خداحافظ.
حاجی فرانی متشکرم. خدا نگهدار.
شنوای سامانیان و برنامه خوب رو در رو.
حاجی شریفی دوست. یا علی، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
لفظ عظيم قد بدا اعجازه فتاكدا للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين لفظ عظيم قد بدا اعجازه فتاكدا للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين نور وانس وحنين يشفي صدور المؤمنين جاءت لنا آيته دليل حق ويقين
آخرین مهمون امشب ما در برنامه رو در رو سرکار خانم کریمیان، رئیس آموزش و پرورش کودکان استثنایی تهران هستند. سرکار خانم کریمیان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدین به رو در رو.
سلام علیکم آقای عبیدی بزرگوار، خدا قوت.
زنده باشید.
سلام و ادب و احترام دارم. بنده کریمی هستم. اشتباه
سرکار خانم کریمیان.
خواهش میکنم.
زنده باشید خانم کریمی. حدود 3-4 دقیقه میخوایم رو در رو با هم صحبت بکنیم، البته به صورت تلفنی، و مهمترین نکاتی که الان میخوایم از زبان شما بشنویم اینه که آموزش و پرورش کودکان استثنایی در حوزه فعالیت‌های قرآنی چه برنامه‌ریزی‌هایی برای کودکان ناشنوا به ویژه، چون الان موضوع ما ناشنوایان هست، برای کودکان ناشنوا طراحی و تدوین کرده، این رو راجعش صحبت بکنیم، حتما که تو برنامه‌ی بعد مفصل باز خدمتتون خواهیم بود ان شاء
الله. سپاسگزارم از حضرت عالی برای وقتی که برای بچه‌های استثنایی و به ویژه دانش آموزان ناشنوا گذاشتین. ما در شهر تهران 520 نفر دانش آموز ناشنوا و نیمه شنوای دختر و پسر از مقطع پیش دبستان تا متوسطه دوم داریم و تعداد 478 نفر هم دانش آموزان ما که دارای آسیب دیده شنوایی هستند در مدارس عادی به صورت تلفیقی فراگیر تحصیل میکنند. خب ما برای بحث آموزش قرآن مهمترین نکته اینه که در مدارس ما از ابتدای سایل تحصیلی آموزش قرآن، اطرت و نماز در همه مدارس ما، حالا بچه های ناشنوا گروهی از معلولیت های بچه های معلولیت دیگه هستن، آغاز میشه. و مهمترین نکته اینه که توسط معلم کلاس، یعنی هر روزه آموزش قرآن، اطرت و نماز در کلاس درس توسط معلم، یک برنامه ای داریم به عنوان طرحی داریم به اسم سودای بندگی.
بله.
طبق این دستور عمل و شیوه نامه مشخص هر پایه‌ای با توجه به سن بچه ها و محتوای کتب درسشون چه مفاهیمی و چه رشته هایی رو با بچه ها کار کنن، رشته های قرآنی منظورم نشر البلاغه، صحیفه سجادیه، حفظ، احکام. همه دانش آموزان استثنایی شهر تهران و حالا بچه ناشنوا در این طرح حضور دارن.
بله.
خوشبختانه بعد از اینکه مسابقات به صورت در سطح مدرسه در بهمن ما معمولا برگزار میشه و منتخبین به برای مسابقات استانی آماده میشن.
بله.
که از این دانش آموزان ناشنوای ما که همه دانش آموزان در سطح مدرسه شرکت کردن، 62 نفر در مسابقات استانی که هر ساله در اردیبهشت ما برگزار میشه شرکت کردن و حضور خیلی خوبی داشتن دانش آموزان ناشنوا. و این از این بچه‌هایی که انتخاب شدن یه سری برای حضور در مسابقات کشوری.
خانم کریم من یه نکته عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
شما از مسابقاتی که در طول مقاطع مختلف برگزار میشه صحبت کردین. من می‌خوام بدونم اینها آموزش‌ها رو تو خود خانواده‌ها دیدن یا خود آموزش رو پرور
خانواده هم همراه ما هست، چون در آموزش معلولین همونطوری که شنوندگان عزیز احتمالاً با اینجور بچه‌ها در سطح جامعه آشنا هستند.
بله.
آموزش ها پایش در مدرسه است ولی خانواده هم به ما کمک میکنن.
همین مهم اینه که برنامه ریزی در مدارس صورت میگیره.
بله.
آموزش ها صورت میگیره و بعد همین کودکان ناشنوا توی مسابقات مختلفی که در سطوح مختلف برگزار میشه شرکت میکنن و آمادگیشون رو میسنجن.
بله. خوشبختانه در مسابقات کشوری در رشته های نهج البلاغه، صحیفه سجادی، حفظ و احکام 9 نفر از دانش آموزان اعزامی که داشتیم، خوشبختانه 5 نفر حائز رتبه اول تا سوم شدن از همین فرزندان ما.
بله.
و حضور خیلی خوب و پررنگی داشتن در مسابقات کشوری.
بسیار.
اما این فقط من مربوط طالب قرآن، اطرا و نماز ما، حضور در مسابقات یه انگیزه است برای دانش آموزان تشویق بشن. ولی اینا در طول سال با برگزاری جشنواره‌ها، پویش‌ها در مدارس توسط خود مدارس با محوریت مدرسه و معلم کلاس انجام میشه.
چقدر عالی، چقدر عالی. خیلی بس. ممنونم خانم کریمی. یه خدا قوت ویژه بگم بهتون، هم به شما هم به دوستان و همکارانتون. میدونم که کار سختیه، چون قبل از شما با حاجی شریفی دوست و حاجی فرانی صحبت کردیم. بالاخره محدوده واژگان کودکان استثنایی و به ویژه ناشنوا خیلی کمه و حالا مفاهیم قرآنی رو منتقل کردن کار سختری. خیلی متشکرم. التماس دعا شبتون بخیر.
سپاسگزارم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از اینکه امشب با رو در رو از رادیو قرآن در کنارمون بودید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. ارادتمند شما حمید عبیری. وقل جنان بني إن صح العمل اقرأ ورتل يا بني
اقرأ ورتل أي ربي وامتثل وارق الجنان بني إن صح العمل
اقرأ ورتل
اقرأ ورتل إيه زدني فرحة فبختمك القرآن كم قرت مقلل. اقرأ ورتل كم حلمت بآية فيها تضج ختمت إيه فلتقل. اسجد طويلا واحمد المولى الذي أعطاك فضلا وابكي شكرا وابتهل.
اقرأ ورتل أي ربي وامتثل.
تشکر میکنیم از همکاران ارجمند که برنامه زندگی امشب رو در رو رو هدیه حضورتون کردند و امیدواریم که همیشه صراحت داشته باشیم در تمامی گفتارها و صداقت، که در آیه 119 سوره مبارکه توبه هم خداوند متعال به اهل ایمان دستور میده که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مصداق اتم و اکمل راستگویان حقیقی اهل بیت علیهم السلام. و امیدواریم که خداوند متعال ما رو از قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام جدا نکنه. حضورتون عرض کنم که با توجه به اینکه در ساحت مقدس قرآن کریم هستیم، قرآنی که عرض کردم پیام‌آور رحمت‌های الهی است و امیدواریم که با حقایق روشن خودش که مرجعی برای رفع اختلافات فرقی و گروهی هست، ما هم با تمسک به آیات نورانی قرآن کریم و توسل به مقام شامخ معصومین علیهم السلام بتونیم از راهپویان حقیقی این کتاب آسمانی باشیم. آخرین برنامه این بخش با عنوان ترجمان وحی، بنده هم ضمن عرض تشکر از توجه و عنایت شما بزرگواران از حضورتون مرخص خواهم شد. خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم.
حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه ادامه آیه شریفه 25 رو با یکدیگر گفتگو میکنیم. آیه شریفه‌ای که خداوند در ارتباط با راه و رسم ازدواج کردن و انتخاب همسر نکاتی رو بیان فرمود. محصل این بود که فرمود اون کسانی که توان مالی دارند که با دختران و زنان خانواده دار و پاک دامن و مؤمنه ازدواج بکنند، اینها باید با این خانواده ها وصلت بکنند. و اما اون کسانی که توان مالیشون اجازه نمی دهد که با خانواده های آنچنانی ازدواج بکنند، اینها اجازه دارند با کنیزانی که هزینه ازدواج با اونها و زندگی با اونها کمتر است ازدواج بکنند، ولی مشروط بر این که درباره دختران از پدر می باید اجازه گرفته بشود، درباره کنیزان از موالی اونها و مالکای اونها باید اجازه گرفته بشود.
و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بایمانکم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
البته خداوند در این آیه شریفه بسیار با احترام و با حفظ حقوق این کنیزان به مسلمانان یادآوری میکند که مبادا کسی بخواهد به حریم اونها و حق و حقوق اونها به بهانه اینکه اینها اصل و نسبی ندارند و کنیزند تجاوز بکند. آیه شریفه این گونه آغاز شد که فرمود و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. کسانی که توانایی ازدواج با زنان آزاده پاکدامن و با ایمان رو ندارن میتونن با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانی که در اختیارشون هست ازدواج بکنن. و درباره اونها هم فرمود من فتیاتکم المؤمنات، یعنی با جلالت قدر فتا که به جوان بستاه با نشاط و جوان تازه به سنین جوانی رسیده و به اصطلاح نوجوان گفته می شود، به زنان کنیز تعبیر فرمود فتیاتکم المؤمنات. و بعد هم فرمود والله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعض، خداوند به قلوب شما و به ایمان باطنی شما از شما آگاه تره و می داند که شما با چه نیتی با اینها ازدواج میکنید. چون در اون زمان کنیزها از طبقات بسیار ضعیف جامعه بودند و در نتیجه به راحتی به حق و حقوق اونها تجاوز میشد. خداوند یادآوری میکند که اینها همگی انسانند و همه از یک گوهر انسانیت برخوردار هستند، بنابراین بعضی از شما مانند بعضی دیگرید، پس شما حق ندارید به بهانه اینکه با کنیزی ازدواج کردید حق و حقوق او رو ندهید. فنکهوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف، که با اجازه صاحبانشون با اونها ازدواج کنید و حق و حقوقشون رو هم کامل بدید. آتوهن اجورهن بالمعروف، این بالمعروف یعنی اینکه باید مهریه یعنی که برای اونها انتخاب میکنید مهریه متناسب و شایسته‌ای برای اونها باشه. به اصطلاح حق ندارید چون اینها حالا کنیز هستن یه مهریه کم و کم ارزشی رو برای اونها قرار بدید. البته همه اینها میبایستی حق خود اونها باشد و البته صرف ازدواج همطور که عرض کردم مانند پدر درباره دختر باید با اجازه مولاشون باشه. و بعد میفرماید محصنات غیر مسافحات. این نکته بسیار شریفی است به لحاظ حفظ حریم خانواده، یعنی مبادا و مبادا اون کنیزانی رو برای ازدواج انتخاب بکنید که اینها آلوده دامن باشند، که در میان عرب اصولا کنیز ارزش چندانی نداشت و بسیاریشون حتی به واسطه گناه اربابانشون و مالکانشون به گناه آلوده می شدن. بنابراین آیه می فرماید اگر شما می خواهید با کنیز هم ازدواج کنید باید حریم خانواده و پاکی خانواده نقطه نظر اصلی باشه. لذا می فرماید محصنات غیر مسافحات، با کسانی ازدواج کنید که اینها محصنه باشند، آلوده دامن نباشند، غیر مسافحات باشند، یعنی کسانی که آلوده به کار زشت هستند اونها ممنوع است باهاشون ازدواج کنید. و همچنین ولا متخذات اخدانن، بعضی از کنیزها معروفه بودند به گناه، اینها همون مسافحاتند در حقیقت، و برخی دیگر در پنهان دوستهای پسر داشتند. به اصطلاح اخدان جمع خیدن به معنای دوست پنهانیه، حالا میتواند هم دوست پسر باشد یا دختر، ولی طبعا درباره کنیزان دوست پسر مراده. جناب راغب در مفردات خودش خیدن رو معنا میکند به مطلق دوست، و البته بعد میگوید این با محب فرق میکنه، چون خیدن یعنی اون کسی که انسان از روی شهوت و از روی گناه با او رابطه دوستی برقرار میکنه و تعبیر ظریف قرآن در این باره خیلی زیباست که میفرماید غیر مسافهات ولا متخذات اخدان. این اشاره به این داره که در میان عرب جاهلی و اکنون هم در کشورهای غربی اینطور است که میگن اگر رابطه علنی باشد این زشته، یا اگر با عنف باشد این زشته، ولی اگر کسی در پنهان رابطه دوستی با پسری داشته باشه این زشت نیست. آیه شریفه هر دو رو رد میکند، با قید غیر مصافحات بیان میکند که اینها با کسانی که علنا حریم عفاف رو رعایت نمیکنند شما حق ندارید ازدواج کنید تا حریم خانواده حفظ بشه، و همچنین با کسانی که رابطه پنهانی با دیگران داشتن اونها رو هم حق ندارید باشون ازدواج کنید، ولا متخذات اخدانه.
و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم.
و بعد هم در ادامه می‌فرماید فاذا احسن، و اما اگر اینها به حسب ظاهر حریم عفاف رو حفظ کردند ولی بعد آلوده شدند، فان اتینا بفاحشه، اگر آمدیم و بعد از ازدواج و در زندگی مشترک متوجه شدید که اینها گرفتار گناه شدند، فعلیهن نصف ما علل محسنات من العذاب، که این هم باز می‌بینید تأکید بیشتری است درباره حفظ حریم خانواده، چون کنیزان هم طور که عرض کردم خیلی به سادگی گرفتار آلودگی می‌شدن، هم سطح فکرشون پایین‌تر بود، هم اون حریم ایمانشون ضعیف‌تر بود، و هم قبل از اینکه ازدواج بکنن معمولاً گرفتار آلودگی‌های مختلف می‌شدن. آیه شریفه با این قیود که اگر شما می‌توانید با زنان پاکیزه آزاده خانواده‌دار و اصیل ازدواج کنید حتماً این کار رو بکنید، ولی اگر از یک سمت گرفتار فشار جهات حیوانی هستید و از جهت دیگر نمی توانید با اونها ازدواج بکنید و چاره ندارید جز ازدواج با زنهای ضعیفتر و در نتیجه کنیزان، با این قید باید باشد که افرادی رو انتخاب کنید که اینها مؤمنه باشند، عفیف باشند و هیچ رابطه یا آشکار و پنهانی به صورت نامشروع نداشته باشند. پس به این ترتیب می‌فرماید فاذا احسن فان اتینا بفاحشتین، اگر آمدیم و حالا اینها با اون ضعفی که داشتند وارد زندگی مشترک شما شدند و بعد متوجه شدید که اینها آلوده شدند، البته حد اونها نصف حد زنان آزاد است. و بعد هم می‌فرماید ذالک لمن خشی الانت منکم، این همون تأکیدی است که اشاره کردم که خداوند می‌فرماید همه اینهایی که ما گفتیم که شما اجازه دارید با کنیزها ازدواج کنید درباره کسانی است که می‌ترسند که در اثر فشار جهات حیوانی به گناه آلوده بشن. انت مثل سند به معنی شکستن استخوانه، یعنی استخوانی که قبلا شکسته بود بعد پیوند خورده بود و استخوان سالمی شده بود، دو مرتبه که میخواد بشکند طبعا درد بسیار شدیدتری دارد. این شکستگی دوم رو میفرماید انت، بنابراین فهمد ذالک لمن خشی الانت منکم، درباره همه کس این اجازه نیست، بلکه برای کسانی که تحت فشار شدید جهات حیوانی هستند خداوند میفرماید شما اجازه دارید با کنیزان ازدواج کنید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، تا برنامه بعد و توفیقی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم.